چجوری میتونم بفهمم توجهم این همه قیمت داره؟ خب تو عقل تجربی، تو عقل فلسفی، هر نوع عقلی رو شما میخواید به کار بگیرید، یک انسان چجوری میتونه بفهمه که توجهش خیلی قیمت داره؟ فقط در ارتباط با خدا اینو میشه فهمید. وقتی خدا قیمت گذاری میکنه، من توجه تو رو اینقدر میخرم، توجه تو اینقدر بر من مهمه.
و خدا قیمت گذاری کرده؟
بله. و فقط اونجا میشه فهمید توجه من اینقدر قیمت داره. ببین این خیلی مهمه ها. گاهی انسان برای خودش ارزش قائل نیست، چه برسه برای توجه خودش، ولی برای خودش هم یه ارزشی قائل باشه، مثلا حفاظت میکنه از جان خودش. خب این کاری که همه انسان ها میکنه.
بله.
خب تو همونقدر که حفاظت میکنی از جان خودت، که ممکنه حتی یه امر کمی باشه، باید از توجه خودت هم محافظت بکنی، مثل جان حفظش بکنی. این کیفیت هستی توه، این کیفیت وجود توه، و توجه تو خیلی قیمت داره. حالا ما بعدا باید یه بحثی برسیم انشاءالله انشاءالله، که چه بلایی سر توجه دیگران میاریم. یعنی من توجه دیگران رو خراب نکنم.
خود اینم مسئله ایه،
خود اینم یه موضوعیه که انشاءالله باید بهش بپردازیم.
بسیار خوب.
جلسات قبل هم در مورد جلب توجه افکار عمومی به طور کلی یکمی ایام فاطمیه صحبت کردیم، یا اینکه در جامعه که هستیم تحت تاثیر جامعه توجهمون به این سوی یا آن سوی پرتاب نشود، گم نشود، هرز نرود. خب ولی الان اینجا میخوایم اینو بگیم که قیمت توجه ما چقدر بالاست. دین یکی از کارهایی که میکنه اینه، میاد انسان رو در ارتباط با خدا قرار میده و از طرف خدا پیامهایی به انسان میده که این پیامها حاوی محتوایی و مطالبی است که ما میفهمیم چقدر توجهمون قیمت داره. مقدرات عالم رو عوض میکنه، مقدرات ما، سرنوشت ما، سرنوشت دیگران، سرنوشت یک جامعه رو میتونه تغییر بده. قیمت توجه انسان اینقدر بالاست. دقت فرمودید؟
بله.
خارج از دین نمیشه فهمید قیمت توجه یک انسان چقدر بالاست. اگر کسی میتونه خارج از دین با هر نوع محاسبه‌ای قیمت توجه انسان رو نشون بده چقدر بالاست، بیاد به ما نشون بده. مثلا در دین قیمت جان یک انسان چقدر بالاست، اینو فقط خدا گفته، هیچ کس دیگه نمیمده اینجوری بگه، هیچ فیلسوفی، هیچ آدم اندیشمندی در هیچ مکتب زمینی، در هیچ تجربه انسانی این حرف زده نشده. میفرماد یک نفر رو بکشی مانند این است که کل انسانها رو کشتی. اون قیمتگذاری خداست
برای جان
نفر. بله، برای جان انسان. یک نفر رو زنده کنی انگار کل انسانها رو زنده کنی. این قیمتگذاریه.
بله.
حالا ببینیم قیمتگذاری جان انسان انقدره، قیمتگذاری
توجه
انسان چقدره؟
خیلی باید بالاتر از این چیزه.
خیلی بالاتر از این حرف هست. شما با توجه خودتون، حالا کجا خدا اینو نشون میده، با توجه یک دعایی میکنی که اون توجه شرایطی داره که من قرائت میکنم از آیات روایت برای دوستان، با توجه یه دعایی میکنی، چون این توجه پشت سرش بوده، مقدرات خودت رو، بلکه مقدرات جامعت رو، بلکه مقدرات کل جهان رو تغییر میدی.
اوه خیلی دیگه گستره.
بله، چون خداوند متعال برای توجه انسان
اینقدر ارزش
قائل. یک نمونه، سوره توبه به خاطر این آیه نامش شد سوره توبه. احتمالاً دیگه حالا این که فرمودن اینجوریه: و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم. حالا تا همینجا می فرماید اون سه نفری که از جنگ باز مونده بودن و نرفته بودن، تخلف کرده بودن از جنگ. 3 نفر در جنگ تبوک با پیامبر همراهی نکردند. البته آدمای معاند و منافقی نبودن، ولی تنبلی کردن برن. حالا میریم ملحق میشیم، حالا میریم دیگه، آماده نشدند و نرفتن تا رسول خدا رفتن. شاید حتی میخواستن بعدن ملحق بشن، ولی جنگ تبوک در نگرفت و حضرت زود برگشتن. اینا رفتن جلو سلام بدن، حضرت جوابشون رو نداد. و چه فاجعه‌ای بود در اون شهر پر از حرارت نسبت به محبت پیغمبر و حرارت محبت پیغمبر به امت، که رسول خدا به کسی جواب نده. دیگه مردم جوابشون ندادن، همه باشون قهر کردن، خانوادهشون هم باهاشون جواب ندادن. خانم یکیشون گفتش که اومد پیش رسول خدا، گفت آقا ما هم دیگه صحبت نمی کنیم، ولی قضا من براش تهیه می کنم، قضا رو بگذارم، یا نفرمود قضا بهش بده ولی صحبت نکن. اونم تکلم نکرد دیگه. و على الثلاثه الذين خلفوا، حالا دقت کنید، مدیریت ذهن از اینجا شروع میشه.
خب
حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، اینها احساس کردن زمین با همه گستردگیش بر اینها تنگ شده، چون محاصره اجتماعی شدن، چون کسی باهاشون
تماس نمیزد، تماس نمیگرفت،
احساس تنهایی کرد.
بله
این یک نوع توجهه.
درسته.
احساس تنهایی، ولی این احساس تنهایی کفایت نمی کرد. بلند شدن، گفتن بلند شیم بریم بیرون از شهر. نتونستن تنهایی در میان مردم رو تحمل کنن. بریم خارج از شهر، در خانه خداوند متعال، و اونجا عبادت کنیم. حالا جایی نوشته بود مدت طولانی طول کشید. با این کلمه طولانی کار دارم، در قصه اینجوری آمده. چقدر بوده؟ حالا من حداقل در اون متنی که خوندم از تفسیر صریح ننوشته بود. مدت طولانی طول کشید. اینجا یک عبارتی داره، و ضاقت علیهم انفسهم، تنگ شد بر اینها زمین، خارج شدن. 3 نفری تو کوه مناجات میکردن خدا ببخشدشون. احساس کردن همین 3 نفر که پیش هم دیگه هستن دارن به هم علکی دلگرمی میدن. گفتن بیاید از هم دیگه هم تنها بشیم،
جدا بشیم.
جدا شدن، هر کی رفت یه گوشه ای. ضاقت علیهم انفسهم، اونجا به این توجه رسیدن. حالا شما میخوای راه 100 ساله رو یک شب طی کنی، هر شب بلند شدی برای استغفار، این نقطه پایانی که اینها بعد از این سیر و سلوک اجتماعی و فردی بهش رسیدن رو با قدرت توجهت بهش برس. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی. ظنوا یعنی چی؟ یعنی احساس کردن. احساس کردن، این احساس ظن چجوری پدید میاد؟ یک رابطه بین حس و اندیشه و توجه انسان دیگه. احساس کردن لا ملجأ من الله الا الی، غیر خودش که ندارن، خیلی تنها شدن. این توجه چقدر قیمت داره،
نمیشه حساب کرد دیگه.
ثم تاب علیهم لیتوبو، اینجا بود که خدا به سوی اونها توبه کرد تا اینها بتونن توبه کنن. فقط فرمودی؟
بله، تعبیر تعبیر خاصیه.
خدا اول باید توبه کنه. توبه اول از جانب خداست. الذکر الاول من المذکور و ثانی من الذاکر. ذکر اول از مذکور شروع میشه، او به یاد تو میفته که تو به یاد او میفتی. لذا هر کی به یاد خدا افتاد، اول یک تشکر از خدا باید بکنه که خدا چی شد به یاد من افتادی که به یادت افتادم. اونجاست که آدم محبت خدا بهش ثابت میشه. گاهی خدا آدم رو میبره تو بیابون تنهایی، توی یک تنهایی دچار مشکل میکنه. این فقط برای اینکه توجه خاصی خدا بهت داره، تا تو توجه خاصی و خصوصی به خدا بکنی. یعنی میدونید بعض وقتا بزرگترین بلاها سر آدم میاد برای اینکه قیمت این توجه بالاست. تو به اون نقطه برسی.
بله بفهمیش.
پیامبر اکرم با اینا قهر کرد، نمیخواست بد اخلاقی کنه، میخواست اینها به این توجه برسن، لا ملجأ من الله الا الیه،
این رشد رو پیدا کنن،
احسن، این توجه رو در تنهایی پیدا کنن، این توجه رو به تنهایی خودشون درباره خدا پیدا کنن، این توجه سرمایه توبه میشه. خب این توجه رو اگر به نظر بنده میرسه، حالا اهل علم بگن، تو خانه خودشونم وسط شهر، وسط مسجد، سر نماز، تو نماز جماعت پیدا میکردن، این توجه ارزش داره، نه اون تنهایی فیزیکی. تنهایی فیزیکی کمک کرد و الا اینها به این نقطه از توجه نمیرسیدن، از هم تنها شدن تا به این نقطه رسیدن. شما یک شبه میتونی همه این مسیر رو طی بکنی با این توجه. دیدید بعضیا سعی میکنن با توجه نماز بخونن، چون فهمیدن توجهشون پیش خدا قیمت داره و این توجه سرمایه دعای مستجابه. نه تنها دعای مستجاب، بلکه بالاتر از دعا و به تعبیر دقیق‌تر بالاترین دعا استغفار، سرمایه استغفاره. استغفار یعنی چی؟ من این لیوان رو الان رها کنم میفته زمین یا نه؟
بله دیگه،
درسته؟
بله.
فرض بفرمایید من این لیوان رو رها کردم،
خب
تو مسیر سقوطه، خب میگه طبق قوانین فیزیک این باید بخوره زمین، متلاشی بشه دیگه.
بله.
وسط راه که این لیوان
یه چیزی بیاد دیگهش داره،
نه من به خدا بگم خدایا من این اشتباه کردم، این رها کردم، تو نگرش دار، برگردون به دست من، آبی هم که ازش ریخته داخلش بریز.
خب
خیلی زورگوییه. اصلا آدم ها خودشون همچین کاری نمی کنن، میگه نه دیگه من بل کم رفته دیگه. استغفار یعنی این، من یه عملی انجام دادم، هر عملی اثری داره در عالم.
بله.
میگه خدای اثرش رو از بین ببر.
نمیشه که.
آها، استغفار یه همچیزیه. استغفار یه معجزه است. یه پولی به شما نرسیده، میگه خدای اسبابش رو جور کن به من برسه، این خیلی آسون تره. ولی یه کاری رو شما انجام دادی، پوله رو مثلا آتیش زدی، میگه خدای الان برگردون این آتیش، برگرده این پوله، تو آتیشش زدی.
استغفار اینه،
استغفار اینه که من میخوام خدای اثر عمل من رو از بین ببری. آخه بابا چه زوری داری میگی، یعنی چی اثر عمل؟ خب ولش نمی کردی. به همین دلیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد ترک الذنب اهون من قلب التوبه، ترک کردن گناه خیلی آسان تر از اینه که توبه طلب کنی.
بله.
درسته؟
بله.
تو کار نشدنی میخوای، دستشو گذاشته روی این سنگ قصابی، برشه اون ساتور رو زده رو دست خودش و انگوشا رو قطع کرده، میگه حالا خدای انگوشا رو بچسبون. تحمل خود چرا زدی؟ اصلا چرا زدی؟ نه دیگه نمیشه، آخه تو دنبال چه معجزه ای هستی؟ استغفار اینه. و همین دلیل استغفار فراتر از دعاست، یا چون دعاست بالاترین سطح دعاست. و خدا میفرماد توبه کنید، من میپذیرم و تغییر میدم. و میدونید خدا چی به ما میفرماید؟ میفرماد تو این لیوانی که شکستی، من این لیوانی که برات جمع میکنم، آبی هم که ریخته بر میگردونم. حالا میخوای این آب داخل اینم تبدیل کنم به شربت برات؟ دیگه از اون کارهاییست که فقط از خدا برمیاد. خب اینا به واسطه چی پدید میاد؟ توجه هست. توجه به چی؟ ظنوا ان لا ملجأ الا الیه. این توجه که، حالا من عبارت فارسیشو بگم، انگار من غیر از خدا کسی رو ندارم، انگار من کسی رو غیر خدا ندارم، همین این توجه عمیق. میفرماید بنده من همین توجه رو پیدا کنه، من قوانین شیمی و فیزیک و زمان و عمل و عکس العمل و همه رو در عالم به هم میریزم. قیمت توجه انسان اینقدر بالاست. دین یه همچین موضوعیه، دین یه همچین برنامه‌ایه که قدرت توجه انسان رو بالا میبره. چرا؟ چون ارزش توجه انسان رو به انسان حالی میکنه و خارج از دین نمیشه. جور دیگه شما نمیتونید تو این دنیا قیمت توجه رو بفهمید.
آره واقعا با هیچ محاسبه ای نمیشه به این نتیجه رسید
که انسان توجهش خیلی قیمت داره. اون وقت اگر ما بفهمیم توجهمون قیمت داره، توجهمون رو به هر چیزی میدیم؟ نه والله.
نه دیگه.
هر برنامه رو نگاه میکنیم، هر صفحه رو باز میکنیم، هر چیزی رو نگاه میکنیم،
هر چیزی رو گوش میدیم.
نه. یک روایتی رو قبلا ما اینجا با هم مرور کردیم که یکی از انبیاء الهی میفرماد الموت احب الی من نظره لغیر واجب. مرگ برای من محبوب تر از نگاه غیر واجبه، چون میدونه نگاهش چقدر قیمت داره. میگم چرا اینو هرز بدم؟
نگاه غیر واجب تازه، نه
نگاه غیر واجب، نگاه حرام که بی خیال. درسته؟
بله، اینجا باید قبلا خونده بود برام.
بله قبلا اینجا با هم مرور کرده بودیم. خب ما داریم تو این جلسه از این صحبت میکنیم که توجه انسان قیمت داره، خیلی این قیمت فوق العاده است.
بله.
در دعا خودشونشون میده، در توبه خودشونشون میده. توجه به چه چیزهایی؟ توجه به اینکه تو غیر خدا کسی رو نداری. بعضی وقتا حوادث سهمگین برای انسان رخ میده تا همینو خدا به انسان حالی کنه. شما بگو همینو من از قبل همیشه بلد بودم و حضور ذهن دارم. ببین بلد بودن کفایت نمیکنه،
حواسم هست
بودن. آره
حواسم باید باشه،
حواسم بهش توجه دارم. الان چند وقت به این توجه نکردیم که مامانمون ما رو دوست داره؟ اگه در قید حیات، مامانمون ما رو دوست داره. اگه در قید حیات نیست، منتظر ماست از اون دنیا. چند وقت بهش توجه نکردیم؟
میدونیم ولی
توجه حالا خداوند متعال که توجه عبد خودش رو میخواد برای چیه؟ برای سعی وجودی دادن به عبد خودشه، شاهراه وجود انسانه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای پاریان. خیلی ممنونم خانم ها و آقایان. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار شما باشه. السلام
حلت بفلائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسین 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 حسین
غریب. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. خب ما در ابتدای باب ذم الدنیا و زهد هستیم، در جلد 3 صفحه 332 حدیث سوم باب رو خدمتتون میخونیم. در کافی آمده است ابی حمزن ابی جعفر علیه السلام. اینجا ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام. ایشون از جد بزرگوارشون حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل میکنند: این من اعون الاخلاق علی الدین از زهد فی الدنیا. از کمککارترین خلق و خوهایی که به نگهداشت دین کمک میکنه، به عمیق‌تر شدن دین در جان ما کمک میکنه، اینه که شما به دنیا بی‌رغبت باشید. زهد فی الدنیا، عرض کردیم بارها و بارهای دیگر هم خواهیم گفت، زهد به معنی کم داشتن نیست، به معنای کم علاقه داشتن هست، به معنای بی‌رغبتی به دنیا هست. اگر کسی بخواد یک اخلاقی به دینداریش کمک کنه، یعنی یه اخلاقی داشته باشه که اقتضائات دینش رو زیر پا نذاره، دینش میگه امین باش، این امین بمونه، دینش میگه دزدی نکن، این دزدی نکنه، دینش میگه اختلاس نکن، این اختلاس نکنه، دینش میگه نگاه به نامحرم، نگاه ناپاک نداشته باشه، این نگاه ناپاک نداشته باشه، دینش میگه دست رازی نکن، پادرازی نکن، به حق این و اون تجاوز نکن، بگه باشه. اگه میخواد یه اخلاقی داشته باشه که این اقتضائات و دستورات دینشو اطاعت بکنه، انجام بده، این بهترین اخلاقش بی‌رغبتی به دنیاست. زهد باید نسبت به دنیا داشته باشه، چون اکثر این گناه ها از حب دنیا برمیخیزه. اگر کسی محبت دنیا رو از دلش بیرون کرد یا کم کرد، این اخلاقی پیدا میکنه که میتونه دینش رو حفظ بکنه. در یه نسخه هست من اعوان الاخلاق، یعنی یکی از یاورهای اخلاقی دین زهده، اما نسخه که ما داریم من اعوان الاخلاق افعل تفصیله، یعنی کمککارترین، مثل اعلم که یعنی عالمترین، کمککارترین خلق و خو به نگهداشت دین، برای حفظ دین، برای تکمیل دین، اینه که انسان نسبت به دنیا بی‌رغبت باشه. حدیث بعدی حدیث نسبتاً بزرگتری از این حدیث هست، از امام سجاد علیه السلام. یه شخصی اومد از امام سجاد علیه السلام پرسید اصلا زهد یعنی چی؟ فقال عشرت و اشیا، 10 تا چیز هست، ولی حالا حضرت همش رو نگفت، چند تاشو فرمودن. فاعلا درجت زهد ادنا درجت الورع، اون زهد که خیلی بتونی در خود تقویت بکنی، تازه میرسی به مرحله پارسایی، ورع یعنی شما از بعضی حلال ها هم دوری بکنی، چه برسه به اون که در دنیا حرامه و مکروهه و اینا، شما به اونا اگه بی‌رغبتی بکنی بری به درجات بالا، تازه میشی ورع، یعنی میشی پارسا. این ورع شدن، دارای ورع بودن، پارسا شدن، دارای پارسایی بودن، آخرین درجه زهده. یعنی دیگه انسان حتی برخی حلال ها هم که احتمال میده یه شبهه ای اشکال کوچیکی توش باشه، اونا رو هم دیگه طرفش نره. حالا شما اگر خیلی ورع باشی، یعنی همیشه در همه جا ورع و پارسایی خودتو حفظ بکنی، تازه میرسی به درجه یقین، یعنی شما میرسی به این درجه که هرچه خداوند میگوید اینها رو درست میبینی، اینها رو به مصلحت و حکمت خودت میبینی، یقین میکنی قیامت، یقین میکنی برزخ، یقین به نبوت، یقین به عقاید، یقین به اعمال، یقین به دستورات دینی. حالا یه مدت هم که تو این یقین پیش رفتی و اعلا درجت الیقین ادنا درجت الرضا، تازه میرسی به درجه رضایت. رضایت یعنی این که خداوند هرچی میده تو بهش دلشادی، تو بهش خرسندی، شادی ازش، نه اینکه حالا از سر زورکی و اجبار حالا دیگه خدا داده دیگه چه کار کنیم، نه اصلا خوشحالی. فقری هم که خدا میده خوشحالی، فرزند معلولی هم که خدا میده خوشحالی. میگی چه صبری، چه تحملی، چه طاقتی در من خدا دیده که این رو نصیب من کرده تا یه ثواب، یه پاداش، یه روح بزرگ بر اثر این صبر بر فقر، صبر بر معلولیت، صبر بی فرزندی نصیب من بکنه. بعد حضرت یه آیه رو برای زهد میارن که کاملا زهد رو تفسیر میکنه و در نهج البلاغه هم از امام علی علیه السلام نقل شده. الا و ان الزهد فی آیه من کتاب الله عز وجل. خداوند تو یه جمله این رو جمع کرده. ای فردی که پرسیدی، امام سجاد انگار که دارن به اون فرد میگن که تو پرسیدی زهد یعنی چی؟ زهد تو این آیه قرآنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. شما بر هرچی از دستتون رفت تأسف نخورید، هرچی هم بهتون رسید به شادی و سرمستی نکنید. یعنی علی‌السویه باشه براتون، دارید مفت چنگمون، یه عافیتیه، یه نعمتیه خدا داده، در راه خودش استفاده کنیم. ندارید، خب خدا گفته فقیر باش، به صبر من اجر بده. اگه چیزی از من دستم رفت، داشتم رفت، مصلحت خدا بوده، تأسفی نخور. ماشینم اومد سیل برد، ماشینم تصادف کرد آهن قرازه شد، بچم از دنیا رفت، ناراحت نشم، مصلحت خدا ببینم، رضایت داشته باشم. حالا اگر اومد و تو قرعه کشی بانک 100 میلیون تومان برا من اومد، حالا خیلی خوشحالی نداره، یه امتحانیه دوباره خودش. والا تفرحوا بما آتاکم، خیلی به دنیا اهمیتی ندیم. این میشه زهد و بی‌رغبتی به دنیا. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ور نه، دلم در بند زلف توست ور نه، سر سودا سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
درود بر شما همراهان رادیو معارف، دوشنبه شب پاییزیتون بخیر باشه. انشالله شنونده برنامه جرعه بودید و سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی رو در شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی شنیدیم و رسیدیم ساعت 19:29 دقیقه. انشاءالله تا لحظات دیگر دعای 19 همه صحیفه سجادیه رو پخش میکنیم، دعای طلب باران، و بعد از اون هم گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی